الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفابخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. این افتخار رو داریم که با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم و مثل همیشه سوالات شما عزیزان رو بشنویم و همینطور پاسخهای اون رو از زبان کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه دعوت این برنامه رو اجابت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی و سلامتی انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و خیر دنیا و آخرت ما و شنوندگان عزیز در این بحثا و در اعمال و رفتارمون مقرر شده باشه.
بسیار ممنون. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات این برنامه و امروز رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آیا آقا امام زمان فرزند دارن ندارن؟
خب استاد، سوال این برادر محترم رو شنیدیم که در خصوص ولی از ارواحنا فدا و اینکه آیا فرزندی دارند یا نبود مطرح شده بود. تقاضا میکنم.
در این باره سه تا قول هست. یعنی در واقع قبل از اینکه این بحث مطرح بشه یک سوال دیگه مطرح میشه، اون که آیا امام زمان علیه السلام ازدواج کردن یا نکردن.
بله.
که فرزند داشتن فرع بر اینی که حضرت ازدواج کرده باشن. به همین دلیل سه تا قول وجود داره. یک قول اینه که حضرت ازدواج نکردن، بنابراین دیگه معنی نداره که سوال کنیم که فرزند دارن یا ندارن. قول دومی که ازدواج کردن ولی فرزند ندارن با دلایلی که خب وجود داره که گفتن. و قول سومی که نه، امام علیه السلام در بعضی از برهه‌ها ازدواج میکنن و فرزندانی هم دارن و فرزندان حضرت هم انسان‌های شایسته هستن، مثلا نمیدونن که فرزند امام زمان هستن، خودشون هم خبر ندارن که قضیه چی هست. این سه تا قول وجود داره در بین علما و هر سه قول هم برای خودشون طرفدارانی دارن. اونایی که میگن که حضرت ازدواج نکردن با توجه به این ازدواجش از مؤکدترین سنت‌های نبوی هست و پیامبر فرمود که ان نکاح سنتی و من رغب ان سنتی فلیس منی، ازدواج سنت من هست و هر کس که از سنت من روی گردان باشد از من نیست. اگه مشکلی نباشه خب امام زمان علیه السلام بهترین اجرا کننده سنت جدشون هستن و سزاوارترین کسی هستن که به این سنت الهی ازدواج عمل بکنن. بنابراین امام حتما ازدواج میکردن، منتها اگر مصلحت مهمتری وجود داشته باشه، اون هم مصلحت غیبت حضرت که اونا مدعیان که اینجا وجود داره، حضرتی بخواد ازدواج بکنن دیگه غیبتشون لو میره، به اصطلاح مشخص میشه، چون به هر اون خانم میفهمه که همسرش کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، چرا پیر نمیشه، از کجا اومده.
بله.
منتها حال نکته که قبل از این وجود داشت که ما اونو بحث نکردیم اینه که اصلا ما باید به این سوال جواب بدیم که این که میگیم امام زمان علیه السلام غایبن یعنی چه؟ نوع غیبت حضرت به چه شکلی است؟ شخص حضرت پنهانه یا عنوانش پنهانه؟ اگه شخصش پنهان باشه، طوری که مثلا تو هر مجلسی که باشه هیچ کس او رو نمیبینه، حضرت در موسم حج هست، او مردم رو میبینه، به دعاهاشون آمین میگه، چون که در بعضی از نقل‌ها داریم، اما هیچ کس او رو نمیبینه.
اصلا یعنی بدنشون دیده نمیشه به این
شخصش. بله. وجودشون نامرئی است به اصطلاح.
بله.
آیا اینجوری باشه دیگه اصلا این سوال مطرح نمیشه که حضرت ازدواج کردن یا نکردن، که حالا تازه نوبت برسه بین که فرزند دارن یا ندارن.
بله.
خب بعضی نظرشون همین هست، اینا که بعضی از نقل‌ها هم این مطلب رو ثابت میکنه که در روایت داره که او مردم رو میبیند ولی مردم او رو نمیبینن. اگه این طرح باشه اصلا دیگه نوبت به سوال‌های بعدی نمیرسه که ما بگیم حالا ازدواج کرده نکرده چیزی از این. اما اگه نه، شخص حضرت پنهان نباشه، که ما همین نظر دوم رو قبول داریم، ما معتقدیم که دستشم در اکثر موارد شخص حضرت پنهان نیست، مگر جایی که اقتضا بکنه به خاطر مصالحی که حضرت بخوان شخصشون رو هم خودشون تصرف کنن و پنهان بکنن، بحث دیگه است. اما علل اصول اینجوری نیست، چون معجزه استثناء هست و پنهان شدن یک وجود مادی جسم این معجزه ای اگه بخواد نامرئی بشه.
بله.
خارق عادت هست. خارق عادت یه امر دائمی نیست، یک استثناء است. در موارد استثنایی بله حضرت میتونه این کار رو بکنن و میکنن، اما علل اصول اینجوری نیست. چنانکه نقل های فراوانی هم که در مجموع وجود داره این مطلب رو ثابت میکنه که حضرت در بین مردم هست، مردم رو دستگیری میکنن، در موسم حج شخص حضرت حضور دارن و همراه حاجی اونجا اعمال حج رو انجام میدن، به دعای مؤمنین آمین میگن الی آخر. اون دست از نقل هایم داره که وقتی که امام ظهور میکنن خیلی ها میگن که این آقا رو ما بارها خدمتشون رسیدیم، در فلان سفر خدمتشون بودیم، در فلان جا مشکل ما رو حل کرد الی آخر، فلان سوال ما رو جواب داد. و در اون نقل هایم داریم که کیفیت غیبت امام زمان علیه السلام مثل غیبت حضرت یوسفه. خب حضرت یوسف در جمع مردم بود، همه میدیدندش، عزیز مصر بود، حتی برادراش اومدن پیشش باهاش صحبت کردن، باهاش هم غذا شدن، خیلی سوال جواب ها شد، همه مردم میدیدندش، اما نمیدونستن این شخصی که باهاش صحبت کنن پیغمبر خدا و یوسف صدیقه، چنانکه برادران نمیدونستن.
بله.
وقتی هم که گفت که میدونید چه کار کردید با یوسف و برادرش موقعی که شما جاهل بودید، گفتن که تو یوسفی؟ یعنی در واقع اونجا مشخص شد که اون غایب همینه.
بله.
فقط تطبیق درست شد، ولی کسی از غیب نیامد که بگم خب یوسف غایب بود حالا ظاهر شد. اگه این طرح پذیرفته بشه که ما همین طرح رو قبول داریم، اون وقت حالا نوبت به اون سوالا میرسه. حالا اگر با این فرض اون کسانی که میگن که امام علیه السلام ازدواج نکرده، عمده دلیلشون اینه که ازدواج با اصل فلسفه غیبت حضرت منافات داره و چون اصل اون غیبته باید غیبت محفوظ بمونه، امام اون چی که لازم باشه از مستحبات، ترک مستحبات یا انجام مکروهات و مباحات انجام میده تا اون فلسفه اصلی باقی بمونه، که اون وقت همه اینها برای حضرت واجب میشه دیگه. اصل غیبت واجب هست، ترک یک مستحب هم میشه واجب.
بله.
میشه راجح. دسته دوم که میان نخیر، هیچ اشکالی نداره که امام ازدواج بکنن و هیچ منافاتی هم بین ازدواج و عرض کنم که حفظ غیبت نیست. امام با خانمی ازدواج میکنه که شایستگی و صلاحیت همسر امام بودن رو داشته باشه. هیچ اشکال هم نداره که امام رو بشناسه، میدونه که همسرش امام زمانه، ولی به مقامی رسیده که دیگه تحمل این بار سنگین رو داره.
بله.
و ظرفیت قبول این مسئولیت بسیار عظیم رو داره، چنان که عده‌ای از مردها در محضر حضرت در خدمت حضرت هستند. در بعضی از نقل‌ها داریم که در هر دوره یا در برخی از ادوار گاهی تا 30 نفر و گاهی بیشتر در محضر حضرت هستن، ولی هیچ کدام هیچ کس متوجه نمیشه که این چه کاره بود، کی بود. در بین مردم هم زندگی میکنن و کسی هم اصلا خبر نداره. در بین خانم هم میتونن چنین انسان‌هایی باشن. این یک راه. راه دومی که نه، با همین زن‌های معمولی حضرت ازدواج میکنن، ولی اینکه اون بحث کفوات هم اصلا هیچ وجود نداشته باشه. ازدواج میکنن ولی اون جاهایی که موضوع بخواد به خطر بیفته، اون خانم شک کنه که این آقا کی هست و اینها، حضرت تصرف میکنن و با تصرف مشکل حل میشه.
با تصرف ولایی که در روح حضرت دارن.
بله. ذهنشون متصرف میکنن. بله. یا راهای دیگه، راهای فرار زیاد هست.
بله.
جدا میشن یا راهای دیگه که حالا وجود داره از اون طریق مشکل حل میکنه.
بله.
بنابراین با این پاسخی که دادن، احتمال ازدواج حضرت حداقل در برخی از برهه‌های زمان منتفی نیست. اگر ازدواج رو بپذیریم خب وقت نوبت بی میرسه که خب وقتی حضرت ازدواج میکنن فرزند هم دارن یا ندارن. اون کسانی گفتن حضرت فرزند داره به دو دسته دلیل استناد کردن. یک دسته این که خب هر انسان سالم و هر انسان از کنم که بی عیب و نقصی بخواد ازدواج بکنه فرزنددار میشه. حالا یه خانم مثلا فرزنددار نمیشد، خانم دیگه‌ش فرزنددار میشه. فرض اینه که بیش از 1100 سال گذشته، خب این خانم‌های متعددی حضرت باشن ازدواج کرده باشن در طول این زمان، به هر حال بعضی از اینها میتونن فرزنددار بشن. بچی نداره که حضرت فرزنددار نشن، مگر اینکه باز قائل به معجزه بشیم یا قائل مثلا به جلوگیری بشیم که اون هم بدون اجازه زن آزاد امکانش نیست، اون باید مشکلات شرعی هم باز از اون طریق پیش میاد.
بله
این یک دسته از دلایلشون. دلایل دوم اون نقل هایی که روایاتی که و زیارت نامه هایی که در اونجا به ذریه حضرت، به ولد، به فرزند حضرت اشاره شده، سلام بر تو و فرزندت، سلام بر تو و ذریه‌ات، اینا از این نقل ها استفاده کردن که پس امام زمان علیه السلام فرزندانی دارد که در این نقل ها اومده. البته دوستان همینجا توجه داشته باشن که اون نقل ها در بعضی از نقل ها فرزند نداره و ائمه داره، که ائمه قبلی با سلام بر تو و سایر ائمه علیه السلام به جای اولاد ائمه داره. و از کنم که ذریه هم اعم از فرزنده. ضمن این که پاسخ دیگه هم که میشه داد اینه که ممکنه که این فرزندان بعد از ظهور باشن، فرزندانی که بعد از ظهور شما خواهید داشت مثلا.
بله
این مجموعه اقوال بود. به نظر ما اون چی که نزدیک تر میاد، که حالا یعنی در واقع کم اشکال تر میاد، همون امکان ازدواج حضرت در برخی از برهه ها. البته من این بحث هم مطرح نکردم که اون نقل های جزیره خضرا هم حکایت از فرزندان حضرت و نوه های حضرت و تا اون جزایر خضرا که نقل هایی که مرحوم مجلسی در بهار آورد که البته اونا روایت نیست، یه آدم عادی در سفر دریایی مشکلی براش پیش اومده، سر از جزایری در آورد و صحنه‌ای دید و بعد اومد گزارش کرد، یه آدم عادی است، حرف معصوم نیست.
در واقع یه خبر واحد محسوب میشه.
نه خبر واحد هم محسوب نمیشه.
بله.
خبر واحد باید از معصوم نقل شده باشه.
بله این در واقع راویش هم یک فرد معمولی است همونطور که اشاره کردید.
هم راوی معمولیه هم اصل متن.
بله.
خبر حدیث نیست.
بله.
یه خبر انسان عادی است که هر اتفاقی میتونه براش افتاده باشه. میتونه خواب دیده باشه، میتونه اشتباه کرده باشه، میتونه براش تصور پیش اومده باشه و ده ها احتمال دیگه. اصل اون اخبار روایت نیست.
بله طبعا.
کسی اشتباه نکنه.
بله.
در اون نقل ها هم بله، حکایت از فرزندان امام زمان و نوه های امام زمان و حکومتشون در همون جزایر و بحث از این قبیل اونجا وجود داره. در مجموع به نظر ما، ضمن اینکه ما احتمال همسر داشتن حضرت رو خیلی قوی میبینیم، ولی فرزند داشتنش رو خیلی ضعیف میبینیم. نظری که ما انتخاب میکنیم همینه که احتمال همسر داشتن حضرت در برخی از برهه‌ها خیلی قوی هست، ولی احتمال فرزند داشتن حضرت خیلی ضعیف.
بله بسیار ممنون استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. ما همچنان خدمتگزار شما عزیزان هستیم در برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواستم در واقع چیز بگم، هم یه دسته هستن که هیچ بلا ناراحتی که مشکلی که براشون پیش نمیاد، این خداوند چی میفرماید؟
خب استاد، این خواهر محترممون سوالشون رو به این نحو مطرح کردن که بعضی از افراد هستن که به هر حال هیچ ناراحتی و بلایی براشون پیش نمیاد، این حکمت خاصی آیا داره یا اینکه خداوند نسبت به اینها آیا مثلا عنایت خاصی داره؟ خواهش میکنم.
ما اول باید بلا رو معنا بکنیم.
بله.
آیا واقعا فرماشین خواهرمون درسته که هیچ بلایی براشون پیش نمیاد؟ بلا تو ذهن ما مثلا مصیبت و گرفتاری و زحمت و درد سره، که غالبا همینطوره. ابتلا یعنی گرفتاری، بلا یعنی گرفتار شدن، مصیبت. اما در لسان دین و در آیات و روایات اینجوری نیست که لزوماً بلا جهت منفی داشته باشه. بلا میتونه جهت مثبت هم داشته باشه. خیر میتونه بلا باشه. ثروت میتونه بلا باشه. سلامت میتونه بلا باشه. عمر، فرزند، مقام، علم. در یک کلمه در قرآن داریم که ما گرفتارشون میکنیم. به چی گرفتارشون میکنیم؟ به خیر. خیر یعنی خوبی. به خوبی گرفتارشون میکنیم که آزمایش بشن. به بدی گرفتارشون میکنیم که آزمایش بشن. ما اینها رو گرفتار میکنیم. با چی گرفتار میکنیم؟ با شر یعنی بدی، از کنم که مصیبت، و خیر یعنی خوبی، یعنی سلامت، ثروت. وقت هر دو امتحانه.
بله.
اگر کسی شاکر نعمت بود، این تو این بلا تمام فایده هایی که یک بلا برای مؤمن داره رو این بهرش رو برده. اگر ناسپاسی کرد، رفوزه شده، تو این امتحان قبول نشده. تو گرفتاری اگه صبر کرد، اگر مقاومت کرد، اگر دستور شر رو انجام داد، قبول شده. اون مصیبت میشه براش رحمت، مصیبت میشه براش لطف، میشه محبت. اگه ناسپاسی کرد، اگر کفران کرد، اگر کفر گفت، اگر تحمل نکرد، مرتکب گناه شد، خب رفوزه شده. اگر با این نگاه بکنیم، اون وقت این فرمایش خواهرون بیشتر قابل تعمله که میگه که اگر برای کسی هیچ بلایی پیش نیاد،
بله،
یعنی مثلا خدا بهش روزی نمیده، سلامتی نداده بهش، همین سلامتی میشه بلا. نبلوکم به شر و الخیر. سلامتی خیره دیگه.
بله.
ثروت خیره. همسر خوب خیره. حسنه‌ایه. در واقع داریم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، گفتن همسر خوب. همسر خوب حسنه‌ایه، خیره. مال خیره. آیه قرآن فرمایه که اگه کسی خیر از خودش باقی گذاشت باید وصیت کنه.
بله.
که مراد از خیر ماله.
استاد در این حال بلا هم محسوب میشن در
بله
این که
نبلوه.
نعمت هستند. بله.
نبلوکم.
بله.
مبتلاتون میکنیم به چی؟ به خیر. به مال.
بله.
به ثروت. به مقام. به عمر. به سلامتی. به همسر خوب. به فرزند خوب. به عالم خوب. به جامعه خوب، به حکومت خوب. نظام جمهوری اسلامی امتحانه، برای فتنه هست، برای امتحانه. ما چکار میکنیم؟ آیا قدر این نعمت بزرگ خدا رو میدونیم یا نمیدونیم؟ اگر اینجوری شد، اون وقت تمام اون فایده هایی که برای بلا هست، همه اون فایده ها برای این افرادی هم که در جهت خیر مبتلا شدن هست. البته این رو که نباید توجه نشد که واقع اینه که غالب اون گرفتاری ها جنبه منفی داره.
بله.
علل اغلب منفی هم. ولی خب اینجوری نیست که فقط منفی باشه. گاهی ممکنه مثبت هم باشه. همین آیه که خوندم مطلب رو میرسم. البته روایت هم در این زمینه داریم. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود ما من قبض ولا بست الا ولله فیه المن و الابتلا. هیچ گرفتگی و گشایشی نیست از اون چی خداوند متعال به اون امر کرده، مگر اینکه هیچ بستگی و گشایشی نیست مگر اینکه خداوند متعال در اون امر یک منت دارد، یک ابتلا. یعنی هر فراخبالی، هر گشایشی، هر لطفی، هر رحمتی، هر چی که هست اون ابتلاست. لله فیه الابتلا. در حدیث دیگری باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود لیس شیء فیه قبض ولا بسط مما امر الله به او نهى عن الا فیه من الله عز وجل ابتلاء و قضاء. هر چی خدا امر کرده، هر چی خدا نهی کرده، همش ابتلاه.
صد ابتلا یعنی امتحان اینجا محسوب میشه.
همین بلا دیگه، همین بلایی که فرمودن که ابتلایی که ما میگیم منظور همین هست. خب اگر اینجوری شد، همه اون آثار و فوایدی که در بلا هست، در ابتلا هست، در هر دو جهتش هست.
طبیعتا. بله.
خب یکی از آثار این بلاها اینه که خوب و بد از هم جدا میشن. ثروتمندا دو دسته هستن. ثروتمندان شاکر و ثروتمندان کفران کننده. این ثروت باعث جدایی این دو تا از هم میشه. ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. آیه 179 سوره مبارکه آل عمران. خداوند مؤمنین رو بر اون چی هستن رها نمی‌کنه تا اینکه بعدها از خوبها جدا بشن، تمیز داده بشن. امتحان برای این ابتلا برای امتحانه. خب هم ثروت برای امتحانه، هم فقر برای امتحانه. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. چرا خدا امتحان میکنه؟ میخواد که از خودم اینها امتحان بشن. چرا به گرفتاری مبتلا میکنه انسانها رو؟ تا امتحان بشن. باز آل عمران 140، همینطور 142 و 154 آل عمران که این بس اونجا هم مطرح شده. هم از خونم که مرگ وسیله ابتلا هست، وسیله آزمایش ابتلا هست، هم حیات. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. به محسن انسان فرمود فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. وقتی مردم گرفتار امتحان که میشن، وقت دیندارا کم میشن. چنانکه این ابتلاعات برای آبدیده شدن انسان هاست. هم انسان با ثروت آبدیده میشه اگر حقش ادا بکنه، هم با فقر آبدیده میشه. گرچه غالبا فقر مؤثرتر و بهتر است برای اینکه انسان به کمال برسه. باز امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا تفرح بالقناع و رخا ولا تقتم بالفقر و البلا. نه به خاطر ثروت و گشایش خیلی شاد و خوشحال باش، نه به خاطر فقر و گرفتاری خیلی اندوهگین و ناراحت باش. چرا؟ فإن الذهب یجرب بالنار و المؤمن یجرب بالبلا. چون طلا با آتش آبدیده میشه، مؤمن هم با گرفتاری آبدیده میشه. چنانکه بسیاری از این ابتلاعات به خاطر گناه، این بلاها به خاطر گناه خود ماست.
بله.
باز تأکید میکنم که خداوند همیشه وقتی میخواد کسی رو خاطر گناهش مبتلا بکنه به فقر و اینها مبتلا نمیکنه، گاهی به ثروت مبتلا میکنه. اون ثروت در واقع استدراجه. چرا مهلت داده؟ چرا ثروت داده؟ چرا تجدید نعمت؟ روز به روز نعمت زیاد میشه برای عذاب. امتحان میکنه خدا، مبتلاش کرده. به چی مبتلاش کرده؟ به ثروت. برای چی؟ برای عذاب. چرا؟ چون گناه کرده.
استاد بنابر این لزومن اینطوری نیست که وقتی کسی به مصیبتی مبتلا نمیشه بگیم که در واقع این معنیش اینه که این فرد گناه نمیکنه. ممکنه همونطور که اشاره کردید استدراج باشه در واقع.
دقیقاً همونطور. بله بله، همین میخوام تاکید بکنم که کسی خیال نکنه که حالا اگر مثلا ثروت بهش داده شد او دیگه مبتلا نشده. گاهی انسان با ثروت مبتلا میشه دیگه. از خونه انما اموالکم و اولادکم فتنه.
بله
انما هم هست،
حسر داره به قوله.
اموال و اولاد فقط و فقط برای آزمایشن. پس یکی دیگه از خونم که علتها و فلسفه های ابتلا شد گناه. و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما وارد میشه به خاطر کارهای خودتونه. تازه خداوند خیلی ها هم میبخشه. آیه 30 سوره مالکه شورا یا داریم که ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. آیه 41 سوره روم فرماید که فساد اینجا یعنی نابودی، زوال نعمت، گرفتاری. چون کون داریم و فساد، کون ایجاد هست، فساد زوال هست. در خشکی و دریا فساد ظاهر شده. چرا؟ به خاطر کارهای مردم. چرا خدا این کاری کرده؟ تا اینکه برخی از نتیجه اعمال این گناهان رو به مردم بچشانند، بلکه برگردن، دست از این گناهکاریاشون بردارن. پس گاهی ابتلا و گرفتاری به خاطر گناه است. پیامبر فرمود او حلا تعالی الی ایوب هل تدری ما ذنبک الی حین اصابک البلا. میدونی که مشکلت چی بود؟ ترک اولاد چی بود که من تو رو گرفتار بلا کردم؟ قال لا. ایوب عرض کرد خیر. قال انك دخلت على فرعون فداهنت في كلمتين. تو بر فرعون وارد شدی و دو کلمه مداهنه و سازشکارانه باش صحبت کردی. دو تا جمله با سازشکاری با فرعون صحبت کردی. به خاطر اون دو تا کلمه کار گناهی نکرده بود حضرت ایوب ها؟
بله.
یک قدرتمند، یک شاه سلطان که خودش رو خدا میدونست و با اون قدرتش حالا بهش وارد شده، یک مقداری با دو جمله با مداهنه و سازشکارانه باش صحبت کرده. خدا میفرماید این گرفتاری به خاطر اونه. پس گاهی بلا به خاطر حالا چه برای پیامبران که ترک اولا میکنن، چه برای غیر پیامبران که ممکنه گناه هم کرده باشن. و گاهی بلا به خاطر نعمت خداست. خدا بخواد نعمت ببنده بده، اونو گرفتار میکنه. امام عسکری علیه السلام فرمود ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون توحیتو بها. هیچ بلیه و گرفتاری برای مؤمن نیست مگر اینکه درش نعمتی هست که اون نعمت او رو فرا میگیره. امام کاظم علیه السلام فرمود لن تکون مؤمنین حتی تعد البلا نعمتن و رخا مصیبتن. شما مؤمن واقعی نخواهید بود مگر اینکه بلا و گرفتاری رو نعمت خدا بدونید و گشایش و فراخبالی رو مصیبت بدونید. ذالک ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفله عند الرخاء. دلیلش اینه که اگه انسان نزد بلا وقتی بلا برش وارد میشه صبر کنه، این بسیار بزرگتر از اینه که انسان در رخا و گشایش باشه ولی غفلت داشته باشه. و روایت در این زمینه زیاد هست. پیامبر فرمود که لعن بلاء الدنیا نعمتون فی الاخره و رخاء الدنیا مهنتون فی الاخره. این ادامه سخن امام کاظمه که از قول پیامبر نقل کرد که پیامبر فرمود بلاء دنیا در آخرت نعمته و گشایش دنیا در آخرت قصه و مهنت هست. به هر حال گاهی میشه نعمت، خود بلا میشه نعمت. امام واقل علیه السلام فرمودن ان الله عز و جل لیتعاهد المؤمن بالبلا کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه و یحمیه الطبیب المریض. امام واقل فرمود که خداوند متعال از بنده مؤمنش دلجویی میکنه، تعهد میکنه به وسیله بلا، با بلا از او تعهد میکنه، آنچنان که کسی که از مسافرت میاد برای خانوادش با هدیه دلجویی و تعهد میکنه و آنچنان که طبیب با پرهیز دادن بیمار او رو سالم میکنه و دلجویی میکنه. البته این بحث مفصلی است و من میخوام همه آثارشو بگم که توی یادداشت من الان 11 مورد من آثار نوشتم، برای هر کدامش هم روایات متعددی رو، مثلا بلا باعث پاک شدن گناهان مؤمن میشه که آیات و روایات رو اینجا نقل کردم. بلا علامت محبت خداست، باز روایات متعددی رو نقل کردم، از جمله اینکه امام باقر علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا احب عبدا قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا. وقتی خداوند بنده رو دوست داره او در بلا قوته ور میکنه، چنانچه بلا باعث تکامل و تربیت میشه و بلا باعث حب لقاء الله میشه. انسان وقتی ملاقات خدا رو دوست میدارد بخاطر بلا و گرفتاری. عرض کردم موارد فراوان هست که مقدارش کافی باشه. این فایده هایی که گفتیم فقط برای بلاهای منفی نیست، برای هر دو دست بلاست اگر انسان رفتارش با اون بلاها درست باشه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این خواهر محترم و گرامی. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی هستید و ما توفیق همراهی با شما عزیزان رو در این برنامه داریم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
دو تا سوال داشتم، لطف کنن جواب بدن. یکی در مورد اینکه انسان در چه سنی ظاهر میشه در قیامت یا برزخ، در چه سن سالیه، بعد آیا در اون جهان پیشرفت به صورت تدریجیه یا اینکه یک باره و دفعیه. این جهان که تدریجیه، در جهان ماده تدریجیه، از شروع میشه تا کودکی بزرگسالی میه به صلاح سن بالا، آیا اونجا تدریجی خودش میشناسه یا یک بار خودش میشناسه؟
خب تشکر میکنیم از این برادر گرامی که دو سوال خودشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد، سوال اول این برادر محترممون در خصوص سنی بود که انسان به اون سن در قیامت و ایشون البته به برزخ هم اشاره کرده بودن ظاهر میشه، و سوال دومی که این پیشرفتی که انسان در جهان دیگر خواهد داشت آیا تدریجیه یا دفعیه. تقاضا میکنم
نسبت به سوال اول، انسان در قیامت و در برزخ هم همینطور هست، چون پیری و اینها از عوارضی است که در دنیا بر ماده وارد میشه. در جایی که این عوارض نیست دیگه پیری هم معنا نداره.
بله.
بنابراین انسان در قیامت در عنفوان جوانی محشور میشه. در واقع داریم که در سن بین 30 تا 33 سالگی،
این برای قیامت استاد یا
همه جا؟ بله. چون از کردم این پیری و فرسایش و اینها از عوارضی است که در دنیا بر ماده بر وجود انسان وارد میشه، جز ذات ماده نیست. در برزخ که اصلا این ماده نیست، این جسم نیست، خب طبعا این عوارض هم نیست. اونجا از کنم که با توجه به این که ماده لطیف هست، جسم لطیف هست، قالب مثالی است، پیری بی معنا اصلا معنا نداره اونجا، چون این از عوارض ماده جسمانی است، از عوارض ناسوتیه.
بله.
و در ملکوت این عارضه نیست. در قیامت هم که همونطور که عرض کردم باز این عوارض عارض ماده میشن، جز ذات ماده نیست، بنابراین در قیامت این عوارض وجود نداره، پیری وجود نداره، مرگ وجود نداره، بیماری وجود نداره، اینها در قیامت وجود نداره. در بهشت نه رنجیست، نه سختی هست، نه بیماری، نه پیری، نه زشتی، هیچ کدام از اینها وجود نداره، چون هم توی از کردم اینها جز ذات انسان نیست که بخواد همه جا همراه انسان باشه. در روایت هم که با صراحت گفته شده که انسان در سنین بین 30 تا 33 سالی، البته روایت بعضی از 30 سال هست، بعضی از 33 سال هست.
بله.
که تصور بنده اینه که میخوان نشون بدن که در اوج جوانی، در اون کمال جوانی، کامل ترین سنی که انسان داره که اوج جوانی باشه، همون سن، این سن بین 30 تا 33 سالگی است که یک جوان کامل و پخته در این سن قرار میگیره. اما نسبت به سوال دومشون نداشته باشن که استکمال طبعا نیاز به تدریج داره. این تدریج هم در برزخ هست، هم در قیامت هست، هم بعد از قیامت. توضیحش اینه که کسی مثلا به خاطر گناهی وجودش، شخصیتش صلاحیت بهش رفتن از دست داده، برای که اون صلاحیت رو باز بیابد باید مدتی تو کوره بسوزد، ناخالصی ها پاک بشه، مثل طلا که برای خالص کردنش میذارن تو کوره های 780 درجه.
بلی.
تا خالص بشه. بنده مؤمن هم باید بسوزد تا خالص بشه. گاهی ممکنه که با 2 ساعت سوختن مشکل حل بشه، گناه طوری است که با 1 روز سوختن حل میشه، گاهی نه، نیاز به این هست که 1 سال، 10 سال، 1000 سال، 300,000 سال بسوزد. و این باید بسوزد، تازه ظرفیتش و شخصیتش به اندازه ورود به بهشت میشه. و این ابتدای کار هست، هنوز آثار جهنم برش هست، هنوز اون آثار سیاه‌سوختگی تو چهرش هست، مهر جهنم هنوز در چهرش هست.
بله.
باز تدریج میخواد. اینه که دارم عرض میکنم ترجمه روایات منتها من دارم توضیح میدم.
استاد یه روند استکمالیه در واقع.
بله، همین دارم عرض میکنم. خواهش میکنم که این حرفا حرف بنده نیست که حالا دوستان خیال کنم من دارم از خودم تحلیل میکنم، نه، دارم روایات رو توضیح میدم منتها روایات. بله. وقتی هم اومد تو بهشت باز نیاز به زمان داره، نیاز به تدریج داره که این آثار جهنمی بودن برطرف بشه. بعد از مدتی میگه خدایا حالا که لطف کردی منو از جهنم نجات دادی، بهشت آوردی، دیگه این انگشت نما شدن و این مهر جهنمی و این آثار سیاه‌سوختگی برطرف بشه، خدا هم تفضلاً و از روی لطفش برطرف میکنه. باز تو بهشت همینطور، تو بهشت هم ما معتقدیم استکمال ادامه داره، نه تنها در برزخ ما قائل به استکمال هستیم، مثلا فلسفه اصلی وجود برزخ رو استکمال میدونیم، که در بهشت هم ما معتقدیم که استکمال برای مؤمن ادامه داره، چون در بهشت هم مؤمن کارهایی میکنه، حرفهایی میزنه، رفتارهایی داره که این خود به خود مقامشو بالا میبره، ضمن اینکه لطف خدا هم که دیگه متوقف نشده، که در بهشت هم اینجوریست، لطف خدا که دیگه قطع نمیشه، که خب لطفش هم اینه که بخواد مقام مؤمن رو تو بهشت بالا ببره. این که تو بهشت مؤمن میگه الحمدلله، تحیت اون فیها سلام، یا این که سبحانک اللهم، میگن سبحان الله، سبحانک اللهم. خب سوال بنده اینه که این سبحانک اللهم خاصیت داره یا نداره؟ ذکر کوچیکی نیست، بسیار با عظمت. خدا میدونه که این ذکر سبحان الله چقدر عظمت داره، خدا میدونه که این ذکر از کنم الحمدلله چقدر عظمت داره، ما متوجه نیستیم، فقط میبینیم که پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که شب نخواب مگر اینکه حج و عمره انجام بدی، بچه عرض کرد پدر جان چطور من میتونم قبل از خواب قرآن ختم کنم، حج و عمره انجام بدم، پیامبران رو شفیع خودم قرار بدم، عرض کنم که همه مؤمنین و مؤمنات رو از خودم خوشنود کنم. خب موقع خواب آدم چطور میتونه این کار رو انجام بده؟ بهش من 3 تا قل هو الله بخون، قرآن رو ختم کردی، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر رو بگو، حج و عمره انجام دادی. ما نمیدونیم که انسان با این ذکر متصل به لاهوت میشه، متصل به عالم لاهوت میشه، در حالی که حج و عمره در عالم ناسوته. تازه حج فرشتگان در بیت المعمور اون تازه در عالم ملکوته، حاملان عرش تازه در عالم جبروتن. اما انسان با سبحان الله گفت، با ذکر تسبیحات اربعه گفتن، همه اینها رو طی کرده رفته تو عالم لاهوت، داره طواف میکنه، داره حج انجام میده. ما نمیدونیم که این ذکر چه قوغایی به پا میکنه، چطور انسان رو متصل میکنه به عالم لاهوت، به عالم اسماء و صفات باشه. وقتی میگه سبحان الله، وقتی میگه الحمدلله، الله اکبر، میگه تو عالم لاهوت. خب تو بهشت این ذکرها هست، نص قرآن هست، سبحانك اللهم، حرف مؤمنین هست، تحیتهم فیها سلام، آخرین دعاشون الحمدلله رب العالمین. خب سوال اینه که این الحمدلله رب العالمین بیخاصیته؟ بیخاصیت چی نیست؟ خاصیتش چی؟ استکمال، مقام مؤمن رو بالا میبره. اگه اینجوری شد، پس حتی بعد از این که انسان وارد بهشتم میشه، این کمال تدریجی تداوم داره، متوقف نمیشه. چرا؟ چون انسان میل به بی‌نهایت داره، خواهد به قرب الهی نائل بیاد و قرب هم حد یقف نداره.
بله.
خلاصه از این شد که بله، در آخرت هم به این معنی که ما توضیح دادیم تدریج هست، اما به این معنی که در دنیا مثلا آدم یه موقع جنین هست و بعد یواش یواش مثلا مزقه و علقه و چی و چی و بعد میاد متولد میشه، کودک شیرخواره هست و بعد جوان میشه و بعد پیر میشه و بعد دوباره من و امران و نکس و این چیزا نه.
بله.
این چیزا در اونجا نیست. اگه مورد این بود باشه که نجات جهت مادی این سال مطرح شده باشه، خیر، تدریج به این معنا وجود نداره،
تدریج مادی در واقع.
اما تدریج به اون معنا چرا؟ اونم که فرمودن که در خودشناسی، بله، انسان هر چیزی خودشو بیشتر بشناسه به خدا نزدیکتر میشه. وقتی ما اصل استکمال رو پذیرفتیم، اصل معرفت و نفس هم پذیرفتیم، چون خود معرفت و نفس از راه‌های تکامل، از راه‌های استکمال هست، پس به یک معنا قبول کردیم که استکمال هست، تدریج هست، یک معنا قبول نکردیم.
استاد در عالم برزخ هم اون سیر استکمالی وجود داره.
سناس کردم به نظر ما فلسفه اصلی برزخ خود استکماله.
بله.
ولذا اونجا مربیانی هستن که انسان رو تربیت میکنن، حضرت زهرا سلام الله علیها بچه های مؤمنین رو تربیت میکنن، حضرت ابراهیم، ساره، حتی اونجا کلاس های درسی هست که مؤمن باید مطالب رو یاد بگیره در عالم برزخ، شیعه باید قرآنی بشه اگر در دنیا قرآنی نشده باشه، اگر در دنیا نسبت به قرآن نقصی در شیعه وجود داشته باشه، در عالم برزخ اونجا از خونم که اول مفی قبره، امام کاظم علیه السلام فرمود که من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن اول مفی قبره، اول ما تعلیم تربیت هم نیستا، اول مفی قبره، لأن درج الجنه بعدد آی القرآن فیقال لقار القرآن اقرأ ورقه.
بله. استاد در دوزخیان و اهل جهنم که این سیر نمیتونه استکمالی باشه در برزخ و قیامت،
اهل جهنم و از خونم جهنمیان برزخ و قیامت دو دسته هستن.
بله.
یک دسته این که یک دسته اونهایی که جهنمشون به خاطر ایمانشونه، اونها نه، این آتش تأثیری در استکمال اونها نداره، در تصفیه اونها نداره، پاکشون نمیکنه. تو برزخ تو جهنمن، در قیامت 50,000 سال کلن اونجا تو جهنم و گرفتارن، یا بدون حساب میرن به جهنم. بعضی از کفار روز قیامت اصلا حساب میزان اینها براشون برپا نمیشه، صاف میرن تو جهنم. اینها استکمالی در کار نیست.
بله.
چون اون انسان بودن از دست دادن، چون ذات اینها با بهشت دیگه سنخیت نداره، ماهیتشون ماهیت ناری شده.
بله.
اون ماهیت نوری رو از دست دادن، بنابراین با همین آتش سنخیت دارن، با غیر آتش سنخیت ندارن. اما مؤمنینی که در جهنمن، خیر، اونها جهنم روز به روز اونها رو پاک میکنه. حال چه در برزخ و خیلی از مؤمنین در همون برزخ از جهنم نجات پیدا میکنن، میان داخل بهشت. چه در قیامت، گرفتاری های قیامت، مواقف قیامت به تدریج مؤمن رو پاک میکنه. حتی قبل از قیامت امام فرمود که اگر مؤمنی گناهی داشته باشه، کاری کرده باشه، خداوند تو همین دنیا گرفتارش میکنه تا گناهش پاک بشه که دیگه وقتی از دنیا رفت گرفتار اون عذابهای اخروی که خیلی شدیده نباشه. مثلا با بیماری، با فقر، با این چیزها او رو مبتلا میکنه. اگه نشد با سخت جان دادن تصفیهش میکنه، پاکش میکنه. نشد فشار قبر و عذابهای قبر و عذاب برزخ و همینطور تا قیامت. خلاصه مؤمن به تدریج پاک میشه، ولو ممکنه بعد از 300 هزار سال که در جهنم میمونه پاک شده باشه.
بله.
یعنی کل برزخ رو تو جهنم بوده، قیامت رو همینطور، بعد از قیامت رفته وارد جهنم شده، تا 300 هزار سال هم تو جهنم مونده، ولی به هر حال مؤمن در جهنم نمیماند، به تدریج پاک میشه، تصفیه میشه و وارد بهشت میشه.
بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خب عزیزان، سپاس فراوان داریم از اینکه در این برنامه هم ما رو همراهی کردید و تا پایان با ما همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو حتما به خاطر دارید، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 و همینطور سامانه دریافت پیام کوتاه 30553 با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامک خودتون درج کنید. امیدوارم که انشالله در برنامه‌های آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناسی محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی‌خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.